صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران وفادار رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز دوشنبه 31 شهریور برابر با 22 سپتامبر، از امروز ساعت در ایران یک ساعت عقب کشیده میشه و آخرین روز تابستان، همچنان که خودتون میدونید امروز به استثنای شهرهای شمال غربی و شهرهای کرانه دریای خزر که هوای نیمه ابری یا ابری همراه با بارانهای پراکنده خواهند داشت، در سایر شهرهای کشور هوای آفتابی برقرار خواهد بود. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در تهران، ایلام، عراق، ساری، سنندج، قزوین، کرمان، کرمانشاه، مشهد و یاسوج 32 درجه بالای صفر خواهد بود. در همدان، گرگان، شهرکرد، کرج، زنجان و تبریز و بجنورد 30 درجه، در اردبیل 22 درجه، رشت 25 و ارومیه 28 درجه بالای صفر. در یزد، شیراز، قم و بندرعباس 36 تا 38 درجه بالای صفر و در اصفهان، بوشهر، زاهدان، بیرجند و سمنان 34 درجه. در اهواز و آبادان حداکثر دمای هوا 42 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، سمیرا قرائی مسئول خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش تصویری، مهرداد در بخش فنی و سایر همکارانم در گوشه و کنار جهان با صبحانه با خبری دیگر به نزد شما میاییم. در آغاز از خبرها آگاهی میابیم. از تازه ترین خبرها به کوشش همکارم سمیرا قرائی که در طول شب مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. سلام سمیرا، صبح شما بخیر.
من هم سلام میکنم به شما و همه همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری همتاگه آمریکایی او روز یک شنبه درباره گروه حکومت اسلامی و تهدیدی که این گروه متوجه سوریه و عراق کرده است با هم مستقیما گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، این دیدار بیش از یک ساعت به طول انجامیده و علاوه بر بحث پیرامون پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران درباره گروه حکومت اسلامی نیز صحبت شده است. در این دیدار جان کری به آقای ظریف گفته است که ایران میتواند در حل بحران عراق نقش داشته باشد. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران هفته گذشته اعلام کرده بود که درخواست آمریکایی‌ها مبنی بر مشارکت در مبارزه با گروه حکومت اسلامی را رد کرده است. واشنگتن پیش از این احتمال هر گونه همکاری نظامی با ایران را رد کرده و گفته بود که جمهوری اسلامی با حمایت از برخی گروه‌ها و سوریه حامی تروریسم است. روز یک شنبه درگیری اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش با کردهای سوریه منطقه کوبانی که در مرز سوریه با ترکیه واقع شده همچنان ادامه یافت. این درگیری ها تا کنون منجر به آوارگی صدها هزار تن و عزیمت آنها به سوی مرز ترکیه شده است. به گزارش رویترز یکی از فرماندهان کرد گفته است که اعضای گروه حکومت اسلامی موفق شده اند خود را به 15 کیلومتری کوبانی برسانند. ابراهیم بینیچی معاون حزب دموکرات خلق ترکیه که روز یک شنبه از کوبانی بازدید کرده بود، اعمال داعش در این منطقه را نسل کشی خوانده و گفته است که این گروه روستا به روستا می روند و سر افراد را می برند. به گزارش رویترز، به نقل از کمیسریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، تنها از روز جمعه تا کنون حدود 70 هزار تن از منطقه کوبانی به سوی مرز ترکیه گریختند و انتظار می رود ده ها هزار تن دیگر نیز به آنها بپیوندند. در همین رابطه سه روز است که صدها تن از کردهای ترکیه به نشان همبستگی با کردهای سوری در مرز ترکیه با سوریه تجمع کرده و دست به تظاهرات زدند. پلیس ترکیه روز گذشته با پرتاب گاز اشک‌آور و گلوله‌های رنگی سعی کرد که این تظاهرکنندگان را متفرق کند. وزیر امور خارجه ایران و عربستان روز یکشنبه در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. آقای ظریف این دیدار را گشایش فصل تازه‌ای در روابط دو کشور نامیده است. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف پس از دیدار با سعود الفیصل، همتای سعودی خود، گفت که امیدوار است این دیدار فصل تازه‌ای در راستای برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعود الفیصل نیز در این دیدار اعلام کرده است که دو کشور برای حل بحران‌های فعلی باید از خطاهای گذشته اجتناب کنند. علی‌رغم آنکه ایران و عربستان بر سر بحران‌ها در سوریه و بحرین با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما در مبارزه با گروه افراطی حکومت اسلامی در یک جبهه قرار می‌گیرند. حکومت اسلامی در عربستان گروه تروریستی اعلام شده و هر گونه حمایت از آن جرم محسوب می شود. این نخستین دیدار بین ارشدترین دیپلمات‌های کشورهای ایران و عربستان از زمان روی کار آمدن آقای حسن روحانی در ایران است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، میگوید که پیشرفت گفتگوها میان ایران و گروه 5+1 کافی نیست. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای ریابکوف میگوید ایران و گروه 5+1 در جریان مذاکرات خود بر سر اصلی ترین موارد اختلاف پیشرفت‌هایی داشتند، اما این پیشرفت‌ها در حدی نبوده که منجر به نتایجی قابل توجه شود.
ممنونم از سمیرا قرایی. اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. در کنار مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 در نیویورک، بحث بر سر همکاری احتمالی ایران و آمریکا برای مقابله با داعش نیز در برنامه دیدار مقامات ایرانی و آمریکایی قرار گرفت. شاخص بازرگانی فرامرزی ایران در میان سایر کشورها موضوع بحث اقتصادی امروز ماست با احمد علوی، کارشناس اقتصاد. مقابله اصولگرایان با شبکه‌های اجتماعی ایران موضوع گزارش دیگری است که در این بخش خواهید دید. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز می‌اندازیم با شهرام رفیع‌زاده و امروز برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با فریبرز غریب وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید و همچنین پیامک‌های شما را که به دستمون برسه قرائت خواهیم کرد. دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. چالش‌های موجود در خاورمیانه و اکراه غرب برای اعزام نیروی زمینی به منظور مقابله با نیروهای داعش وضعیت ویژه‌ای پدید آورده که ایران را در برابر پیشنهاد تازه قرار میده. پیشنهادی که با مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 گره خورده. شاهین بشیری.
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از دیدار وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در نیویورک، به نقل از مقام‌های ارشد ایرانی که نخواستند نامشان فاش شود، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی نسبت به همکاری با آمریکا و متحدانش در مقابله با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی، در این حال خواستار نرمش بیشتر غرب نسبت به برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود شده است. به گزارش رویترز، همکنون دور نگاه داشتن گفتگوهای هسته‌ای از چالش‌های موجود در منطقه بسیار دشوار شده است، زیرا ایران از نفوذ گسترده‌ای در سوریه و همچنین در عراق برخوردار است که در حال مبارزه با نیروهای گروه حکومت اسلامی هستند. اما سوالی که همکنون با این انتظار ایران مطرح می‌شود این است که واقعاً تا چه حد می‌توان به عملی بودن نرمش غرب در مورد غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران در ازای همکاری این کشور برای مقابله با نیروهای حکومت اسلامی امید بست. آیا اصولاً چنین انتظاری میتواند به واقعیت نزدیک شود؟ محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، در پاسخ به این سوال میگوید:
این به نظر من کار دولت آمریکا و کار آقای اوباما رو خیلی مشکل‌تر خواهد کرد، برای اینکه تمام سازمان‌ها و افرادی که مخالف مذاکرات با ایران بودند اعلام خواهند کرد که ایران داره سعی می‌کنه سوء استفاده از آمریکا بکنه، ایران داره سعی می‌کنه که در موقعی که آمریکا می‌خواد سازمان داعش از بین ببره از آمریکا امتیاز بگیره و ممکنه که به نفع این مذاکرات نباشه. اما اینکه آیا ایران می‌تونه کمک بکنه به تضعیف کردن سازمان داعش و از بین بردن اون، من در اون شکی ندارم که هیچ کشوری در منطقه به خوبی ایران نمیتونه این کمک رو بکنه، برای اینکه ایران مهمترین کشور در عراق هست. بسیاری از سازمانهای نظامی که در داخل عراق دارن کار میکنن و علیه سازمان داعش کار کردن رابطه بسیار نزدیک و حسنه‌ای با ایران دارن. در سوریه هم همین هست.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، محور اصلی مذاکرات روز یکشنبه بر سر اختلافات در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بوده و دیدار وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در پایان سومین روز از مذاکرات کارشناسی بین هیئت مذاکره کنندگان ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 انجام شده است. این دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 از جمعه گذشته 28 شهریور ماه در نیویورک آغاز شده است. مذاکرات ایران و آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان اعضای گروه 5 به علاوه 1 طی ماه‌های اخیر بر سر مسائلی چون تعیین ظرفیت غنی‌سازی ایران با بنبست روبرو شده. این در حالی است که نیویورک تایمز و خبرگزاری اسوشیتد پرس شنبه 29 شهریور نوشته بودند آمریکا به ایران پیشنهاد تازه‌ای برای معامله برد برد ارائه کرده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز و اسوشیتد پرس، آمریکا پیشنهاد کرده اتصال‌های میان آبشارهای سانتریفیوژهای ایران قطع شود و اورانیوم غنی شده به آنها تزریق نشود تا هم غرب بتواند بگوید که فاصله زمانی ایران تا دستیابی احتمالی به بمب اتمی ایران را طولانی‌تر کرده و هم ایران بتواند بگوید که 19,000 سانتریفیوژ خود را حفظ کرده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در تازه‌ترین اطلاعیه، غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به محمود واعظی وزیر ارتباطات از او خواسته تا یک ماه دیگه شبکه‌های ارتباطی وایبر، تانگو و واتس اپ رو فیلتر یا رصد اطلاعاتی کنه. بنیامین صدر:
وزارت ارتباطات ایران تنها یک ماه فرصت دارد تا برخی شبکه‌های اجتماعی همچون تانگو و وایبر را فیلتر کند. این را غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه گفته است. آقای محسنی اژه‌ای در نامه‌ای به محمود واعظی وزیر ارتباطات از او خواسته که تا یک ماه شبکه‌های اجتماعی مانند واتساپ، وایبر و تانگو را مسدود یا به طور مؤثر کنترل اطلاعاتی کند. در غیر این صورت قوه قضاییه خود نسبت به این امر اقدام می‌کند. روز شنبه خبرگزاری قوه قضاییه ایران خبر داد که محسنی اژه‌ای در بخشی از نامه خود به وزیر ارتباطات به انتشار وسیع مطالبی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی در برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ، وایبر و تانگو اشاره کرده و گفته که وزارت ارتباطات به رغم مهلت 3 ماهه خود برای کنترل این شبکه‌های اجتماعی اقدام مؤثری نکرده است. نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، به رادیو فردا گفته بود که روش‌های مقابله با شبکه‌های اجتماعی پرهزینه و بیشتر مقابله‌ای بی‌فایده است.
دولت ایران تلاش کرده که بتونه یک نوعی از تکنیک وارسی داده رو در آستانه‌های ورودی خروجی اینترنت کشور نصب کنه. تا به حال به لحاظ فنی چندان موفق نبوده. یعنی انواع و اقسام روش‌هایی که اینا استفاده کردن. مثلا یه زمانی نام دامنه رو فیلتر میکردن، یه زمانی گذرگاه‌هایی رو که کاربران استفاده میکردن برای VPN اونا رو میبستن. به هر حال من فکر میکنم از آن به عدم کارایی اون سیاست‌های قبلی و اون راه‌حل‌های فنی قبلیه و دوباره تشکیل یک مجموعه بزرگ زیرساختی که احتمالاً هزینه خیلی زیادی رو مطالبه میکنه.
در هفته‌های اخیر موج گسترده‌ای از مطالب طنز درباره آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در شبکه‌های اجتماعی و تلفن همراه در ایران به راه افتاده است، به طوری که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اقدام به بازنشر این لطیفه‌ها در سطح وسیع کردند و در مقابل برخی از شخصیت‌های سیاسی و وبسایت‌های خبری این گمانه را مطرح کردند که انتشار گسترده لطیفه درباره بنیانگذار جمهوری اسلامی زمینه‌سازی برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نظیر وایبر است. از جمله صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران، پیشتر در این زمینه گفته بود که این پیامک ها ممکن است از جانب کسانی باشد که با انگیزه های مشخص قصد فیلترینگ گسترده تر شبکه های اجتماعی را دارند. همچنین وبسایت جماران که زیر نظر مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی اداره می شود، راه افتادن موجی از این لطیفه ها در شبکه های اجتماعی را مشکوک توصیف کرده بود. در همین زمینه حسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هفته گذشته از کشف سرنخ‌هایی از عوامل انتشار دهنده پیامک‌های به گفته او توهین‌آمیز درباره بنیانگذار جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود.
پس از گزارش بنیامین صدر، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
جناب آقای غلام حسین محسنی اجری، به جای دادن اولتیماتوم برای بستن واتساپ و وایبر تانگو، خیلی بهتره که یه مدت یک ماهه به دولت بدید برای ریشه‌کن کردن فقر، ریشه‌کن کردن اعتیاد، جمع کردن کودکان خیابانی و یا خیلی مشکلات دیگه که جامعه رو داره بین میبره، مشکلات محیط زیستی. برای اینا باید اولتیماتوم یک ماهه داد، نه برای مشکلی مثل واتساپ، وایبر و تانگو که شما در ذهن خودتون خلق کردید.
آیا آقای خامنه ای میداند که چه رفتاری بر سر دراویش گناه‌آبادی میآورند یا خیر؟
آقای روحانی مضحک رئیس جمهوریه که چشش به دهن رهبر باشه. مضحک موش و گربه بازی با 5+1. مضحک برنامه اتمی آقاتونه که مردم ایران رو به روز سیاه نشونده. مضحک انصار و 4000 نفری هن که میخوان بیان تو خیابونا به زن و بچه مردم گیر بدن. مضحک خوش شدن رودها و دریاست که از سوء مدیریت مدیران نظامه. مضحک آتش سوزی چندین هکتار جنگله که هلیکوپتر آب پاش نداره. آقای روحانی چیزای مضحک تو نظام زیاد داریم، فقط کافیه سرتون از زیر برف در بیارین و واقعیت رو ببینین.
آیا ملت ایران به چه نقطه پایینی در تاریخ فرهنگ رسیدن که برادران لاریجانی باشی تصمیم بگیرن که آیا ما واتساپ داشته باشیم یا نداشته باشیم و آقای اژه‌ای پیغامش رو ملت ایران بده؟ تا کی این ملت بایستی حرف اینا رو گوش بدن؟ تا کی؟ کی میخوان برخیزند؟ کی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معاون دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفته که شاخص بازرگانی فرامرزی مهمترین شاخصی است که وضعیت تجارت جهانی کشورها را می‌سنجد و ایران در میان کشورهای عضو رتبه 152 رو داره. در همین زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، شاخص بازرگانی فرامرزی شامل کدام متغیرهاست و وضعیت این شاخص در سالهای گذشته برای ایران چگونه بوده؟
شاخص بازرگانی فرامرزی یکی از متغیرهای دهگانه فضای کسب و کاره که مراحل تشریفات گمرکی صادرات و واردات رو در بر میگیره. متغیرهای مانند زمان صرف شده برای انجام فرایند صادرات و واردات، تعداد اسناد و مدارک مورد نیاز و هزینه صرف شده برای این فرایند جزء این شاخصه. در 9 سال اخیر رتبه جهانی ایران از نظر این شاخص کاهش پیدا کرده. ایران 4 سال پیش رتبه 131 رو داشت، در سال گذشته به رتبه 143 رسیده و اینک رتبه ایران 152. ایران همچنین در میان 16 کشور منطقه رتبه 14 رو داره. بنابراین این میشه گفت که بازرگانی ایران بسیار وقتگیر و پرهزینه است و این مطلب طبیعتاً کالای صادراتی و وارداتی رو گرون میکنه و با کاهش مزیت بازرگانی ایران انگیزه کشورها برای همکاری و مبادله و به هر حال صادرات و تجارت با ایران کم میشه.
معاون دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت همچنین گفته که این سازمان در تلاش با حذف فرایندهای هزینه‌زا در صادرات و واردات رتبه شاخص تجارت فرامرزی ایران رو افزایش بده. می‌خواستم از شما درباره مهمترین تنگناهای بهبود شاخص بازرگانی برون‌مرزی ایران بپرسم.
هرچند بر اساس سند چشمانداز 20 ساله قرار بود ایران تا پایان سال 1404 در بین کشورهای منطقه رتبه اول رو به دست بیاره، اما شرایط فعلی در این راستا قرار نداره. تنش‌های بین‌المللی و به دنبال اون انزوای بین‌المللی ایران، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در داخل هرچند از عوامل مهم این تنگناهاست یا این ناکارآمدی‌هاست و هزینه‌های بازرگانی فرامرزی رو بسیار بالا برده، اما همزمان عوامل دیگری همچون مدیریت ناکارآمد، کندی کار و رانتی بودن سازمان‌های مربوطه، فساد و رشوه‌خواری، کمبود مهارت و توانایی باعث شده که این شاخص پایین بیاد و دشواره که به امید داشت که در کوتاه مدت این شاخص وضعش خوب بشه.
آقای علوی، دولت برای بهبود شاخص بازرگانی فرامرزی چه اقداماتی رو میتونه انجام بده؟
شرط برون رفت از رکود فعلی گسترش بازرگانی برون مرزی و بالا رفتن رتبه بین‌المللی ایرانه و مهمترین کاری که دولت در این شرایط میتونه و باید انجام بده رسیدن به توافق هسته‌ای، همچنین رابطه مستقیم با کشورهای پیشرفته نیز که متضمن فرایند یادگیری و آموزش میتونه به ارتقای سازمان و مدیریت بازرگانی ایران کمک بکنه و رتبه بین‌المللی ایران رو بهتر بکنه. یک عامل مثبت هم همین به اصطلاح میتونه کم شدن تصدی دولت بر نهادها باشه و کاهش کاغذبازی که باعث بشه که سرعت کارها بره بالا و هزینه‌زایی این فرایند تشریفات گمرکی یا معامله با ایران کاهش پیدا بکنه.
آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صحبتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، امروز عکس برداری از صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه شهروند آغاز میکنید که تیتر بزرگی درباره پیشنهاد تازه آمریکا به ایران چاپ کرده.
بله، روزنامه شهروند در تیتر یکی خودش گزارش داده که آمریکا پیشنهاد هسته‌ای تازه‌ای به مقام‌های ایرانی، به دیپلمات‌های ایرانی داده و اون هم این هست که ایران میتونه تعداد سانتریفیوژهای بیشتری داشته باشه، اما نباید این سانتریفیوژها فعال باشن و به کار غنی‌سازی مشغول باشن. علاوه بر این، روزنامه شهروند عکسی که خودش رو اختصاص داده به نمایی از فیلم امروز ساخته رضا میرکریمی که به نوشته این روزنامه از سوی هیئت انتخاب فیلم در ایران برای اسکار معرفی شده. یک گزارش هم روزنامه شهروند داره درباره شبکه‌های هرمی که به نوشته این روزنامه یکی از این شبکه‌ها در 16 استان 12,000 شاکی داره.
روزنامه آرمان با تیتر و عکسی به سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته.
بله، روزنامه آلمان گزارش داده که آقای حسن روحانی عازم نیویورک شده برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل. این پرسش رو مطرح کرده که امسال ایشون چه پیشنهادی در سازمان ملل و در سخنرانی خودش مطرح خواهد کرد و البته احتمال دیدار آقای روحانی و آقای اوباما رو هم روزنامه آلمان داده. در تیتر یک از قول هاشمی رفسنجانی نوشته که آقای اوباما دنبال توافق با ایران هست و البته این روزنامه از قول اکبر ترکان مشاور ارشد آقای حسن روحانی نوشته که ما زورمون به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که شاخه اقتصادی سپاه هست نمیرسیم. این قرارگاه به گفته ایشون 180 میلیارد تومان برای ساخت پل خلیج فارس دریافت کرده از چند سال پیش، ولی هیچ اقدامی در عمل انجام نداد.
روزنامه رسالت در صفحه نخست خودش تکه‌ای از سخنان علی لاریجانی درباره مذاکرات هسته‌ای رو تیتر کرده.
بله، روزنامه رسالت نوشته که آقای علی لاریجانی روز گذشته به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس گفته که محدودیت اتمی رو نمیپذیریم و البته ایشون گفته که ما به وعده الهی ایمان داریم و اعتبار آمریکا در منطقه زایل خواهد شد. رسالت اشاره‌ای هم کرده به ضرب العجل قوه قضاییه به دولت برای مسدودسازی و فیلتر شبکه‌های اجتماعی.
عکسی از دختران شین‌آبادی در صفحه اول روزنامه شرق جلب توجه میکنه.
روزنامه شرق امروز به مناسبت آغاز سال تحصیلی که از روز سه‌شنبه در ایران مدارس بازگشایی خواهد شد، به سراغ دانش آموزان شین‌آبادی رفته که در آتش سوزی 15 آذر 1391 دچار آسیب‌های اساسی شدند و امیدها و آرزوهای این دختران رو که 12 تن هستند و در حال حاضر در تهران تحت درمان هستند رو در یک گزارش منتشر کرده. در تیتر یک هم سخنان محمد خاتمی رو به مناسبت روز جهانی صلح منعکس کرده که ایشون گفته باید جانهای صلح طلب تربیت شود.
آقای رفیع‌زاده، امروز از صفحه اول روزنامه تعادل هم تیترهایی رو انتخاب کردید.
بله، روزنامه تعادل امروز در تیتر یک خودش گزارش داده که وزیر حج عربستان سعودی اعلام کرده که حج مکرر از این پس به فاصله 5 سال ممنوع، یعنی زیر 5 سال انجام نخواهد شد. عکس یک روزنامه تعادل مربوط است به تحولات تازه در افغانستان و تقسیم قدرت میان دو کاندیدای ریاست جمهوری که به نوشته این روزنامه آقای عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی کسی رو معرفی خواهد کرد و آقای اشرف غنی هم از این پس رئیس جمهوری افغانستان خواهد.
روزنامه آفتاب یزد در صفحه اول خودش تیتری درباره غیر ممکن بودن اتحاد اصولگرایان چاپ کرده.
بله، این گزارشی است که روزنامه آفتاب یزد در اون تحلیل کرده و ارزیابی کرده احتمال اتحاد و ائتلاف میان طیف‌های مختلف اصولگرایان رو. حتی برخی از چهره‌های اصولگرا هم به روزنامه آفتاب یزد گفتن که برای انتخابات آینده در عمل اتحاد اصولگرایان غیر ممکن است. عکس یکیش هم معصومه ابتکار هست، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست که گفته آلودگی بنزین پتروشیمی‌ها به اثبات رسید.
خیلی ممنون از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
بدون هیچ درنگی با فریبرز غریب همراه میشیم برای آگاهی از تازه های جهان ورزش.
در پایان دومین روز بازی‌های آسیایی 2014 در اینچون کره جنوبی، یک شنبه شب 18 کشور صاحب مدال شدند، اما کاروان ایران همچنان بدون مدال مانده است. روز یک شنبه ورزشکاران ایرانی در رشته‌های تیراندازی، جودو، دوچرخه سواری، ژیمناستیک و شمشیربازی در اسلحه سابر موفق نبودند، اما در هندبال تیم ایران با پیروزی 41-10 مقابل هنگ کنگ خود را به عنوان یک مدعی مطرح کرد. در قایقرانی رشته روینگ تک نفره، سولماز عباسی در بخش زنان و محسن شادی در بخش مردان موفق شدند به مرحله فینال صعود کنند. در وشو در بخش ساندا، حمیدرضا لادور در 75 و محسن محمد سیفی در منهای 65 با پیروزی مقابل حریفان راهی دور بعد شدند. و در شنا هم جمال چاوشیفر در 100 متر کرال پشت هرچند از مرحله مقدماتی صعود نکرد، اما با ثبت زمان 58 ثانیه و 23 صدم ثانیه رکورد ایران را بهبود بخشید. در پایان دومین روز بازی‌های آسیایی، کره جنوبی میزبان با کسب 12 نشان طلا، 10 نقره و 9 برنز در صدر جدول توزیع مدال‌ها قرار دارد. ورزشکاران ایرانی امروز در رشته‌های دوچرخه سواری، وزنه برداری، جودو، هندبال، وشو، شنا، قایقرانی و تیراندازی به میدان می‌روند. در حالی که کمتر از 4 ماه تا آغاز مرحله نهایی فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 زمان باقی است، برخی از کارشناسان ایرانی اعتقاد دارند فدراسیون فوتبال در مورد وضعیت تیم ملی این کشور فرصت سوزی کرده است. هادی طباطبایی دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته در برنامه ورزشی جام جم سیما در این مورد میگوید:
جایی که ایروش رو میخواستم بیارم خیلی زودتر از این میتونستن اقدام بکنم و من فکر نمی کنم خیلی ما کار خاصی بتونیم انجام بدیم برای جام ملت‌های آسیا.
در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته در یک نتیجه دور از انتظار، منچستر یونایتد با همه ستاره های جدید و قدیمش در خانه لستر سیتی، در حالی که تا دقیقه 62 3-1 پیش بود، در 28 دقیقه پایانی 4 بار دروازه اش باز شد و 3-5 بازنده میدان را ترک کرد. شیاطین سرخ با این باخت به رده 12 جدول سقوط کردند. در یک نبرد مهم دیگر دیشب، چلسی در زمین منچستر سیتی به تساوی 1-1 رسید و با 13 امتیاز جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. و در پایان 14 دور مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 که یک شنبه در سنگاپور انجام شد، لوئیس همیلتون بریتانیایی از تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.